وقتتون بخیر باشه. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده در این لحظه تقدیم به شما میشه. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
از جمله مهمترین عرصه های نبرد و مچاندازی میان ایران و رژیم صهیونیستی، عرصه جنگ اطلاعاتی است. فرایندی که طی آن طرفین ضرباتی به همدیگر وارد نمودند، لیکن آنچه از طرف ایران اعمال می شود دردناک و چنان قدرتمند است که حیات این رژیم را به مخاطره انداخته است. گرچه دستگیری تعدادی از جاسوسان این رژیم و اعدام آنها در هفته های اخیر بر سر زبان هاست، اما متلاشی شدن بازوهای جاسوسی متعدد وابسته به موساد را نیز به این موضوع باید اضافه کرد. مهمتر این که در این نبرد اطلاعاتی جمهوری اسلامی توانسته است این رژیم را در پشت مرزهای بتونی محاصره و از جنوب لبنان تا بلندی‌های جولان سوریه و غزه اسرائیل را تحت فشار بگذارد. بزرگتر آنکه تسلیح مردم کرانه باختری و کشاندن درگیری‌ها از غزه به داخل جامعه در سرزمین‌های اشغالی یک مزیت مهم اطلاعاتی برای ایران در این جنگ تمام عیار اطلاعاتی است. پیشنهاد می‌کنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. همونطور که در این بخش ما هم شنیدیم، امروز قرار هست درباره اقتدار امنیتی و دست برتر ایران در جنگ اطلاعاتی با آمریکا و موساد صحبت بکنیم. آقای دکتر سید حمیدرضا قریشی، عضو هیئت علمی دانشگاه، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن و در فواصل برنامه مهمانان دیگری هم به جمع ما خواهند پیوست. آقای قریشی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مجید تمامت، آقای حسینی و همه همکارانتون و شنوندگان عزیز.
ابتدایی که نگاهی و یک تبیینی داشته باشیم از جایگاه امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و توانمندی هایی که داره، تا بعد بپردازیم به مقایسه هایی که میخواییم داشته باشیم، جنگ های اطلاعاتی که اتفاق افتاده و باعث شده که جمهوری اسلامی دست برتر رو داشته باشه.
اگر یه نگاهی، بسم الله الرحمن الرحیم، اگر نگاهی به گذشته داشته باشیم و 77 سال پیش رو مورد نظر قرار بدیم، آمریکا و شوروی دو قطب بودن و با پیروزی در جنگ دوم نظم جهانی رو راه انداختن و این کاری که کردن یک آغازی بود برای یک سری فعالیت‌های استعماری، یعنی چه شرق چه غرب. اونها به مدت 46 سال بعدش همدیگر رو مهار کردن که اسمش گذاشتن جنگ سرد. این مقدمه خلاصه‌ای که من عرض می‌کنم یه زمینه ای رو میده به شنوندگان که ببینن اصلا جایگاه امنیتی و شرایط امنیتی ما الان در کجا هست با این 77 سال 76 سالی که از این قضیه گذشته.
کلامتون رو قطع میکنم، علاوه بر این سبقه و سابقه ای که جناب عالی قرار هست بیان بفرمایید، این حوزه هم میشه جزء حوزه‌ای هست که ما از صفر شروع کردیم.
دقیقاً دقیقاً، یعنی 77 سال واقعا زیر صفر باید باشه.
حالا اون جای خود بعد از پیروزی انقلاب هم جزء جایگاهاییه که
دقیقاً میخوام به همین برسم. یعنی واقعا این نکته ای که همه عزیزان شاهدش بودن، اونایی که سن سالشون به ما میخوره اینا رو دیدن. حالا اون برادران و خواهران جوان ما بایستی تحصیل کنن به اطلاعات ما، چون خودشون نمیتونن باشن، باید بدونن. یعنی اتفاقی که الان افتاده این است که ما ممکنه این چیزها رو نتونستیم کامل توضیح بدیم و این چیزهایی که دیدیم توضیح ندادیم. 1991 هممون شاهد بودیم با دسیسه که انجام شد، اتحاد جماهیر شوروی از بین رفت و فروپاشی انجام گرفت. از اونجا ما شاهد یاغیگری آمریکا هستیم. حالا چون امروز بحث ما آمریکا و رژیم صهیونیستی هست، این مطلب رو ما از اینجا میرسونیم به اون سمت. از چکسلواکی و صربستان و اوکراین و گرجستان و قرقیزستان، اینا شروع کردن به انقلاب رنگی. یعنی کارایی رو کردن که دقیقاً با اختشاش مردمی رو بود، انقلاب رنگی کردن. شما دیدید که از مطالبی که از اینها از مردم استفاده کردن چقدر این مداخلاتشون مشخص بود. یعنی اگر مردم به حال خودشون بودن قطعا به اینجا نمی‌رسید. یعنی رهبری یک شرایطی رو ایجاد کردن تا این انجام بده. ریاست گورباچوف و یلسین به علت فروپاشی شوروی یه شرایطی رو برای آمریکا ایجاد کرد و روحیه ضعیف و فاقد اعتماد به نفس رو به اینها القا کرد. غرب پشت مرزهای روسیه پیش اومد و دیدیم امروز جنگ اوکراین به خاطر همین اتفاق افتاد که آمریکایی‌ها با وسیله ناتو اومدن همسایه روسیه شدن. حتی پیگیر کودتای مخملی در پکن و مسکو هم شدن آمریکایی‌ها. اینا چیزاییه که شعار نیست، یعنی واقعا اینا ثابت شده بعد از همه وقت. در آغاز قرن 21 هم پروژه های تجاوزگرانه‌ای داشتن، مثل قرن جدید آمریکایی رو ایجاد کردن، پایان تاریخ رو گفتن، جنگ تمدن‌ها رو، حالا اینا فوکویاما و مثلا هانتینگتون و اینها، جنگ جهانی چهارم رو رقم زدن عملا. یعنی امروز تو کتابا می‌خونیم طرح حمله به 24 کشور اسلامی رو اینا تو دستور کار داشتن. جایگاه ما کجاست؟ این با این میرسیم به این که جایگاه ما کجاست. 24 کشور اسلامی رو اگر اینجا، خب شما میدونید که ما 27 کشور اسلامی داریم، 24 تاشون می‌خواستن از صحنه روزگار محو کنن. خاورمیانه که
اون کدوم بودن؟
بله
اون ستا که میمون،
اون ستا ازده بدین اسمش نبری، خود همه میدونن دیگه. ستا بالاخره کسانی بودن که واقعا اینا دیگه خودشون آمریکا بودن. خاورمیانه جدید رو می‌خواستن شکل بدن، یعنی آسیای جنوب غربی ما یا خاورمیانه اونا، میدل ایست، یه نیو میدل ایست رو میخواستن راه بدن و تغییر نقشه جهان رو در دولت بوش در این شرایط رقم زدن. بعضی جاها ما نقشه جنگ جهانی سوم رو هم دیدیم که این آقایون جنگ نیابتی در عراق و سوریه رو قلمداد میکنن، میگن جنگ جهانی سوم این بود که چهارمش تره 24 کشور بود که اجرای نشد. بر صورت این نقطه ثقل این تحرکات غرب آسیا بود. تمام اینها در گذشته ما دیدیم. 1907 مکیندر میگه که کسی که بر غرب آسیا، بر اوراسیا حاکم بشه، یعنی هارتلند، قلب زمین رو حاکمه و به کل جهان میتونه حکومت بکنه. دقیقا میبینیم همون قواره امروز داره پیاده میشه و این نقطه ثقل حرکات ما به این ترتیب. آمریکا اگر کانون منابع طبیعی رو که در این منطقه هست، چهارراه ارتباطات جهانی که در این منطقه وجود داره قبضه بکنه، به همه جهان ارتباط داره و میتونه همه جهان رو قبضه کنه، عرصه رو برای رقبای شرقی و حتی غربیش میتونه استنگ کنه و کت خدای جهان بشه. اینجوری اینا چیده بودن، یعنی یه پازلی رو مشخص کرده بودن که بتونن کت خدا بشن.
شما چون به 70 سال قبل برگشتید و مثالی هم زدید، آیزنهاور هم در 1953 ریزتر میشه این موضوع رو و ایران رو مشخصا میگه. کسی که بتونه ایران رو داشته باشه منطقه و جهان رو داره.
دقیقا الان هم همین داره دیگه. الان اینا هم اگه چون دستشون به گوش نمیرسه اینطوری میزنن به اطراف و هزار شرایطی که دیدید که حمله به افغانستان، حمله به عراق، قرار بود که حمله به ایران هم بشه، ولی خب دیگه الان شرایطیه که حالا یه مقداری پیش بریم بیشتر توضیح میدیم. این نقطه ثقل حتما ایران در غرب آسیا جایگاه ویژه‌ای داره. روسیه و چین قدرت مقابله نداشتن، یعنی ما دیدیم عملا چینی ها در بازی آمریکا عمل کردن. بی تردید مقاومت حکیمانه ایران بود که در جنگ ترکیبی آمریکا رو به هزیمت کشیم. حالا من خیلی خلاصه گفتم، یعنی من نمیدونم 70 سال چجوری در 6 دقیقه متونستیم پیش بریم، ولی الحمدلله به اینجا رسیدیم که آمریکا برای جنگ جهانی چهارم فقط در حوزه نظامی 7000 میلیارد دلار خرج کرد. خودشون گفتن دیگه، رسما هم گفتن. اما ایران ترمز کشید. این ترمز یه جوری انجام شد که ایران آمریکا رو به نقد و زوال راهبرد کشاند. میدونید زوال راهبرد یه اصطلاح خیلی مشخصی است. ما یک در راهبرد یک سری منابع داریم، یک سری ابزار، یک روشی و شیوه‌ای رو میگیرن برای رسیدن سریع به اهداف و آسان. آمریکایی‌ها این هدف گذاری که کرده بودن واقعا به انحطاط رفتن، یعنی زوال راهبرد، یعنی ما هر کاری رو که می‌خواستیم بکنیم، شیبه هایی که می‌خواستیم بگیریم، منابعی که روش حساب کرده بودیم، ابزاری که می‌تونستیم به کار بگیریم، دقیقاً همش غلیت شدن. اوایل اردیبهشت 1400، همین 1400 سال پیش، گزارش سالانه آژانس اطلاعات امنیتی امنیت دفاعی آمریکا منتشر میشه. جالبه بدونید این نکته رو که اگر نوشته در این که ایران به دلیل توانایی‌های پیشرفته نظامی، شبکه‌های گسترده نیابتی و شرکا و تمایل به استفاده زور علیه نیروهای آمریکایی، رقیب اصلی ما در خاورمیانه است. یک گزارش رسمی این جمله رو در مورد ایران، همون فرمایش شما که اون شرایط قبل همون اومده گفته تهران مجموعه پیچیده از توانایی های دیپلماتیک نظامی و امنیتی در اختیار داره. خود آمریکایی‌ها، یعنی موضوع بحث ما امروز اینه که ما ثابت کنیم که دست برتر داریم. خود اونا دست برتر رو مطرح کردن،
اعتراف کردن،
یعنی گفتن که ما این سال مثلا اردیبهشت 1400، یعنی بوده مثلا یک سال پیش، یک سال ایران استراتژی های اقتصادی را برای دور زدن تحریم ها به سراسر جهان اعطا کرده است. یعنی اگر که ایران به عنوان یه روف استیتی که آمریکایی اعلام کردن، یه دولت یاقی، نقش خودش رو تونست ایفا بکنه. یعنی الان اینا میگن که این یک فرد، یک کشوریه که میتونه برای ما یاقیگری بکنه و به کاهش تعهدات برجامی ادامه میدهن. 1400 اینو گفتن. بزرگترین قدرت موشکی منطقه و قادر به موشک باران اهداف در 2000 کیلومتری است. آمریکایی‌ها میگن با نیروی دریایی دائما ما رو رصد میکنه. شما میدونید امروز به میمنت داشتن برادران غیورمون در نیروی دریایی، حالا چه سپاه چه ارتش، حالا عمدتاً سپاه، اینها موظفن در رسیدن به نقطه عبور بی ضرر خودشونو معرفی کنن به زبان فارسی. اینا دیگه بهش براشون دیگه نهادینه شده. ما برادرانی داریم که به زبان انگلیسی مسلطن باهاشون صحبت میکنن، ولی بهشون اعلام شده که وقتی میاد اینجا تو زمین فارسه. حالا دیدید که اون مدت هم انگلیسی ها هم آمریکایی چشیدن چند، به قول خودشون چند سانتیمتر، خودش توی سنا اعلام میکنه ما چند سانتیمتر وارد خاک ایران شدیم، چرا ما رو گرفتن؟ آقا سانتیمتر هم برای ما که 8 سال دفاع مقدس داشتیم، سانتیمتر هم برای ما مهمه. خودشون رسما میگن حالا نگفتن ما اومدیم داخل، اومدیم که چند سانتی متر بوده، شما یه موقع بگذرید از ما. احتمالاً در آینده با احیای قدرت هسته‌ای و عملیات نیابتی و سایبری به فشارهای خود پاسخ میده، به فشارهای ما پاسخ میدهد. پنتاگون با تهدید اطلاعاتی پیچیده از طرف تعداد فزاینده بازیگران روبروست. اینا وقتی که وارد یه قضیه‌ای میخوان بشن، شما اطلاع دارید در قواره تبس تمام 40 سال گذشته آب و هوای منطقه تبس اینا بررسی کرده بودن. یعنی قواره شون اینه که به هیچ عنوان اونجا هیچ موقع اتفاقی نخواهد افتاد، فرآیند جوی اتفاقی نمیافته. و وقتی کارتر توی آمریکا نشسته و اعلام میکنن که آقا اینجا جردباد داره میشه، جنود الهی که حضرت امام فرمودن که این شنها جنود خدا بودن، اینا همه دارن میچرخن، کارتر میگه تعطیل کنید بیاید، 5 تا هواپیما اونجا جا میذارن، یعنی آتیش میگیره بعضی هاش اتفاق میفته. اینا از قبل برنامه‌ریزی میکنن. ولی اینجا که میگه تعداد فزاینده بازیگران، یعنی ما تعداد بازیگران رو نمیتونیم بشماریم که براشون برنامه داشته باشیم، و اینکه یک اپسیلون مشکل داشته باشه، اینا مجبورن که خودشون رو درست کنن. دشمنانی مثل چین، روسیه و ایران در سند مکتوبشون هست، هر کی هم بخواد میتونه مراجعه کنه، تو اینترنت هست. دشمنانی مثل چین و روسیه و ایران بخش عمده این تهدیدن. آمریکایی‌ها شرایط رو خیلی برای خودشون سخت میگیرن، یعنی سعی میکنن که با دقت توی وضعیتی وارد بشن. ویلیام برنز در نشست سنا میگه وضعیت دنیا بسیار پیچیده و رقابت محور شده، تهدیدهای آشنا کماکان حضور دارن، از تروریسم وجود داره، این تروریسمی که وجود داره تا اشاعه هسته‌ای، روسیه، کره شمالی، ایران، و چنین هم یکی از بزرگترین چالش‌های ما محسوب می‌شوند. فدریکو موگرینی یه مدتی در مذاکرات هسته‌ای هم بود،
سیاست خارجی اتحادیه
اروپا، آره، میگه قدرت رهبری آمریکا در حال زواله و قدرتش در حال کاهش است. من هرگز آمریکا را تا این حد قطبی شده ندیدم. ببینید، قطبی شدن آمریکا یعنی هرز رفتن اهداف ملی، هرز رفتن آرمان‌های ملی. قطبی شدن یعنی آرمان‌های اطراف افراد فرق میکنه. همون کاری که میخواستن برای ما انجام بدن، دو قطبی ایجاد بکنن، الحمدلله تو این 2 ماه خورده ای نتونستن، و این هدف اصلیشون بود که در ایران دو قطبی ایجاد کنن. حالا هی میگفتن کار خودشونه، اینا قواره داشت. آمریکا در درون منسجم نیست. این که حضرت آقا فرمودن، شما یه روزی ما خدمتشون بودیم توی جلسه ای، حالا تعدادی از آقایون در جلسه حضور داشتن، گفتن که شما زوال آمریکا رو خواهید دید. یعنی مثلا مورد 20 سال پیش بود دیگه، یه مقداری یعنی مطمئن بودیم که 20 سال پیش میبینیم. این 20 سال پیش این مطلب رو فرمودن که این کار اتفاق میافته. حالا اون نیکولای سارکوزی هم که رئیس جمهور فرانسه بود، اونم یه افاضه فرموده، نمیشه محور جهان در حال عبور از غرب به شرق، یعنی راهنما رو داره میزنه به شرق، یعنی آسیا.
بیش از 10 سال قبل رئیس جمهور
فرانسه، بله دیگه، بله 10. البته میخوام دست که این دوباره میخواد بیاد، 10 سال بگذره میان دیگه. ما در گذشته بر جهان مسلط بودیم، ولی حالا به هیچ وجه مسلط نیستیم. روی کار آمدن فردی مثل ترامپ که باور کردنی نبود، نشانه وخامت شرایط غرب بود، نه علت آن. سارکوزی انسانیه که بالاخره منطقی صحبت میکنه،
از نشانه های افول آمریکا میدونسته،
دقیقاً میگه نه علتش، این یه شرایط وخامت آمیزه. این جوزف بورل هم که آخرین بحث من باشه، من خدمت شما بگم متکلم بحثه نشم، معلمی داریم، معلمی رو دیگه تریبون بهش بدید، همین مشکل داره. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپاست دیگه الان، میگه تحلیلگران از مدت ها پیش در مورد پایان نظم تحت رهبری آمریکا و ظهور قدرت آسیایی سخن گفتند. این اتفاق در پیش چشم ما در حال وقوع است. شیوع بیماری کرونا نقطه عطفی برای تغییر موازنه قدرت از غرب به شرق. حالا ما این چند وقت شاهد بودیم این جمله رو یک افرادی تو فضای مجازی برعکس میگفتن که ما در شرایط رو داریم میبینیم که نقطه عطفی است. این نقطه عطف جمله بعدش رو نمیگفتن، ولا تقرب صلات رو میگفتن و انتم سکارش رو نمیگفتن. این جمله رو من برای تنویر افکار عمومی و اینجا که نمیشه بگی عمومی چون افراد شاخصی رادیو شما رو گوش میکنن، افراد فرهیخته که
البته
هستن،
البته عمومی هم هست شنوندگان،
واقعا اینها باید بدانن نقطه عطفی که ایشون گفت تو بحث سیاست خارجی اروپا ادامه داره. تغییر موازنه قدرت، متن انگلیسیش هست، تغییر موازنه قدرت از غرب به شرق. تو شرق اینا دیگه چینه که نمیبینن، ما رو دارن میبینن. در صورت رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ هم که یه فرد خیلی موجه ولفگانگ اشینگر هست اسمش، میگه جهان در حال عبور از غرب، نه عصر پسا غرب. کاهش نفوذ اروپا و آمریکا زمینه را برای کشورهای دیگر فراهم کرده تا نظم جدیدی را شکل دهند. ناکامی در پاسخ به درگیری سوریه و اوکراین ضعف ما را آشکار و زمینه را برای پر کردن خلأ توسط ایران و روسیه فراهم کرد. اینا اگه صلاح بدونید به عنوان مقدمه از ما قبول کنید که اگه صلاح دونستید هر فرمایش دیگه داشتید
اختیار دارید. بسیار خوب، خیلی متشکرم. برای اینکه هم نفسی تازه کنید هم شایدتون رو میل کنید، من نکاتی رو عرض میکنم و بعد انشالله خدمت شما خواهیم بود. بله، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم و باز میگردیم تا خدمت های دکتر قریشی باشیم و ادامه بحث رو پی بگیریم.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. تبیین اقتدار امنیتی و دست برتر ایران در جنگ اطلاعاتی با آمریکا و رژیم صهیونیستی موضوع این برنامه از گفتگوی سیاسی هست. آقای دکتر سید حمید رضا قریشی عضو هیئت علمی دانشگاه در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند و انشاءالله مهمان دیگری هم به جمع ما خواهند پیوست. در بخش قبل آقای دکتر قریشی یک مرور خیلی سریعی داشتن نسبت به اون چه که پشت سر گذاشتیم، هم در بیش از 14 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و هم اساساً برنامه‌ای که غرب نسبت به منطقه غرب آسیا دنبال می‌کرده، آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی، که انقلاب اسلامی مردم ایران برنامه‌های اونها رو متوقف کرده، کاملا میتونیم آقای دکتر بگیم متوقف کرده، نمیشه بگیم که فقط یه مانع ایجاد کرده و کند کرده، کلا متوقف کرده و شاید همین موضوع هم باعث خیلی از این درگیری ها، مقابله ها و اونچه که امشب میخوایم در موردش صحبت کنیم، جنگ اطلاعاتی با آمریکا و رژیم صهیونیستی هست. آقای دکتر قریشی، بخش دوم موضوع گفتگوی ما که رژیم صهیونیستی است، خب منافع رژیم صهیونیستی، کشور جعلی صهیونیست ها و آمریکا با هم گره خورده و خیلی از کشورهای غربی و شاید خیلی از این جنگ های اطلاعاتی که ما میخوایم در موردش صحبت کنیم آسیب هایی رو به طرفین وارد کرده، نه فقط به رژیم صهیونیستی. قدری به این موضوع بپردازیم که انقلاب اسلامی ایران چگونه منافع صهیونیست ها رو به خطر انداخت و امروز در شرایطی قرار گرفتیم که حالا جناب علی از قول رهبر معظم انقلاب از سالهای قبل اشاره کردید که زوال آمریکا رو خواهیم دید، که الان هم کاملا شرایطش مشهود هست. چند سال قبل ایشون درباره رژیم صهیونیستی هم همین موضوع رو تأکید کردن که ما این روزها روز شمار سقوط و انحلال و از محلال صهیونیست رو شاهدش هستیم. خدمتتون هستیم. انقلاب اسلامی منافع صهیونیست رو چگونه به خطر انداخت و بهش آسیب وارد کرد؟
بله. خیلی جالبه که این اطلاعات رو ما خدمت عزیزان شنوندمون اعلام بکنیم و در اختیارشون بذاریم که ما در جهان امروز مقتدر مظلوم هستیم. یعنی اگر ما در سال 88 85 درصد مردم میان پای صندوق رأی، یه عده‌ای که آبشخور کشورهای خارجی استعمارگر بودن اومدن یه مطلبی رو پیاده کردن که اصلا در این موضوع هیچ کس کنکاش نکرد، اگر ما تونستیم یک موشک خیبرشکن درست کنیم که با سوخت جامد یک سوم وزن موشک‌های معمول رو داشته باشه، یک ششم زمان آماده‌سازی رو داشته باشه، 1450 کیلومتر ما بتونه برد داشته باشه، با دقت 2 متر بتونه نقطه زنی بکنه، ما نمیتوانیم به این نکات بپردازیم و ما رو درگیر مسائل جزئی میکنن. بفرمایید. مسائل جزئی میکنن که به این مهم نپردازیم. به همین خاطر ما امروز میگیم ما مقتدر مظلوم هستیم. در خدمتتون هستیم. لطف کردید. خدا حفظت کنه. بله.
زنده است، ضبط نیست آقای دکتر. سردار دکتر حسین دقیقی هم به جمع ما پیوستن، مشاور عالی فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. خیر مقدم عرض میکنم خدمتتون و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتند. این تأخیر هم ناشی از ترافیک عصرگاهی تهران هست. تا آقای دکتر مستقر بشن بریم پخش رو برگردیم و ان شاءالله خدمت ایشون هم باشیم.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
عصرتون بخیر باشه. همونطور که عرض کردم در برنامه امروز گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به اقتدار امنیتی و دست برتر ایران در جنگ اطلاعاتی با آمریکا و صهیونیستا با حضور سردار حسین دقیقی، مشاور عالی فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و دکتر سید حمیدرضا قریشی، عضو هیئت علمی دانشگاه. آقا خوش آمدید.
سلام علیکم. الله خسته نباشید. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی خوش آمدید. ما در بخش قبل نمیدونم تو مسیر شنونده بودین؟
نه.
کاش به دوستان میگفتیم بهتون یادآوری میکردن که بتونید وارد بحث بشین. حتی
رادیو ماشینم خراب بود نشه.
خب پس من اینجا تبلیغ ایران صدا رو بکنم که شما روی تلفن همراهتون میتونید ایران صدا رو نصب بکنید و شنونده باشید. آرشیو هم داره، همه برنامه قبلیمون رو هم میتونید استفاده کنید. ما با آقای دکتر قریشی در بخش قبل یک مرور سریعی داشتیم با کمک ایشون، هم 14 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بیش از 14 رو، و هم اونچه که قبل از انقلاب اسلامی اتفاق افتاده. برنامه‌ای که غربی ها نسبت به منطقه غرب آسیا و مشخصا نسبت به ایران داشتن و انقلاب اسلامی همه برنامه‌های اونها رو متوقف کرد و مانع تحقق اهداف اونها شد. رسیدیم به این بخش که انقلاب اسلامی در موضوع آسیب به منافع صهیونیست ها چه اقداماتی رو انجام داده که جناب علی هم به جمع ما پیوستید. آقای دکتر بفرمایید. ما شما خدمت هستیم تا بعد خدمت سردار باشیم.
سال 61 که تدبیری شد برای تشکیل حزب الله در لبنان، تعداد افراد جوانانی که در لبنان پیوستند به حزب الله یه شرایطی رو ایجاد کرد که ما از اون نقطه میتونیم نقطه عطف افول فعالیت‌های یک جانبه گرایانه رژیم صهیونیستی رو بهش اعلام بکنیم که اون زمان این اتفاق افتاد. اینا دست برتر رو به ما داد. بعد از اینکه ما تونستیم این گروه کوچک رو در جنگ 33 روزه آزمون بکنیم و دنیا شناخت که بعد از 33 روز پنجمین ارتش جهان توسط یک گروه کوچکی ضربه میخوره و میاد پای میز مذاکره و آتش بس میپذیره. امروز دست برتر و چکی که ما میتونیم در گوش اسرائیل بزنیم و با زرس قاطع این نکته رو بگیم